سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما تصور بفرمایید همه این نمازهایی که ما به جا میاریم، پرهیز از لقمه حرام میکنیم، سعی میکنیم به کسی ظلم نکنیم، به زیارتها مشرف میشویم و کارهای خیری که ازمون برمیاد انجام میدیم، اینا همش برای چیه؟ فلسفه همه اینا چیزی نیست جز رسیدن به رضای الهی. فلسفه این همه زحمتها چیزی نیست جز رسیدن به تقرب به خداوند متعال، خدا از ما راضی باشه. خب این همه زحمت، فعالیت، رعایت امر و نهی الهی برای این که برسیم به این نقطه که خدا از ما راضی باشه، اون وقت شما یه شاهراه دیگه غیر از انجام این همه فعالیت برای رسیدن به رضای الهی دارید که اون با سرعت بالایی شما رو به هدف میرسونه، زحمت زیادی هم نداره و اون شاهراه چیزی نیست جز این که منم از خدا راضیم. همچی که به خدا اعلام میکنی که خدایا ازت راضی هستم، خدا هم از تو راضی میشه. اگر روز قیامت دیدید بعضی ها اعمال زیادی انجام ندادن، اما از خیلی از کسانی که اعمال سنگین دارن در خانه خداوند متعال با سرعت فراوانی تونستن به عنوان کسی که رضایت خدا رو جلب کرده موفق بشن، تعجب نکنید. اینها یه کلمه برگشتن گفتن خدای ما از تو راضیم. خیلی ها هستن از خدا راضی نیستن، البته احترام میگذارن به خدا، به خدا اعلام نمی کنن یه همچه حرفی رو، اینقدر عقلشون میرسه که با خدا قهر نمی کنن، اما راضی نیستن از خدا. شما مدام رضایت خودتون رو از خدا اعلام بکنید، آثار نورانی او رو خواهید دید. انگار یه چند دست نماز شب درست حسابی خوندی، انگار یه چند تا محفل درست حسابی مناجات شرکت کردی، انگار یه چند میلیونی در راه خدا خرج کردی، انگار یه ظلمی رو برطرف کردی. در سخنی در مصباح الشریعه که به نقل از امام صادق علیه السلام مطالب این کتاب جمع آوری شده، میفرماید الراضی حقیقتا هو المرضی عنه، کسی که راضیه در حقیقت کسیه که ازش رضایت دارن. تا راضی بشی از خدا، خدا ازت راضی میشه. اصلا خیلی از عیبها رو در جا ندیده میگیره. باید مراقبت بکنیم که این رضایت مدام اعلام بشه. خیلی از اوقات هست که ما تو درد نیستیم، تو شکنجه نیستیم. خیلی از اوقات هستش که ما زندگی عادی داریم، زندگی راحتی داریم، دوچار اون سختی های سنگین نیستیم. اون موقع ها هم ما یادمون میره رضایتمون رو به خدا اعلام بکنیم. ببخشید یه مثال خیلی بی ربط بزنم، بی ربط که دور از شأن رابطه ما و خدا، ما توی روابط انسانی خودمون چجوری گاهی از اوقات یادمون میره اعلام نظر بکنیم و ابراز احساسات بکنیم. در ارتباطمون با خدا هم گاهی یادمون میره. مثلا یه دفعه میبینی آقای خانومش روان پریش شده، دچار هزار تا مشکل شده. چرا؟ چی شده؟ خانومه هم خودش هم شاید ندونه دقیقاً چشه. اگر خیلی دقت کرده باشه میتونه بفهمی که این بیقراریش منشأش کجاست. دقت که میکنی یا اگر کسی دقت بکنه میبینه مدت هاست این آقا به خانومش ابراز محبت نکرده. من نمیدونستم باید هم چیزی رو بگم. ببینید اینجور غفلت ها رو گاهی از اوقات میبینی بچه ای داره وضعش ناجور میشه، از نظر روحی داره دچار مشکلات ویژه ای میشه، وقت این بچه که مشکلات داره پیدا میکنه دقت میکنی میبینی مدتی پدر یا مادرش ابراز احساسات نکرده. یادش میره بهش ابراز احساسات بکنه. ساکتن بعضی ها، اینا رو جزو تعارفات میدونن. وقتی هیجان پیدا بکنن ابراز احساسات میکنن. نه، ابراز احساسات، اعلام نظر، اینا چیزی نیست که تابع هیجان باشه، تابع عقل مؤمنه. مؤمن تصمیم میگیره، براش برنامه داره. بله یه وقتی هست آدم به شدت هیجان زده میشه در محبت به کسی، آخ چقدر من تو رو دوست دارم، کشتی منو، چقدر من به تو علاقه دارم، چقدر دلم تنگ شده بود. در اثر هیجان هنر نکردی کمی ابراز احساسات بکنی. ولی یه مؤمن برای ابراز احساساتش برنامه داره. میبینه الان این بچه نیاز داره، شروع میکنه به ابراز احساسات کردن، هرچند که درگیری ذهنی متفاوتی داره. میبینه همسرش نیاز به ابراز احساسات داره. حتی سفارش شده، اینها چیزایی است که توی روایت ها سفارش شده. یه وقت دلت برای خواهرت تنگ بشه بهش زنگ بزنی، این کار غلطیه. میفرماد هر کسی خواهرشو خوشحال بکنه، مادرشو، همسرشو، دخترشو. زنی که با اون محرمه خوشحالش بکنه، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. حالا شما ببین چند تا از این محارم در اطرافت هستن، خالت، عمت، مردی اینا رو با یه تلفن، با یه هدیه کوچیک، نمیدونم، یه دفعه خوشحالش بکن. خودت هم دلت تنگ نشده برای او، ولی زنگ بزن ابراز محبت بکن، او یه دفعه احساس شادمانی میکنه. عجب این برادر ما چه به یاد ما بود، خواهر حالت چطوره؟ این شاد میشه. مؤمن برای ابراز احساساتش برنامه داره، نمیذاره به هیجان برسه. خب در ارتباط با پروردگار عالم هم همینطوره. درباره خداوند متعال شما نگذارید دلتون تنگ بشه برای خدا. خیلی دلتون که تنگ شد بگید ای خدا من غیر تو کسی رو ندارم، خیلی احساس دلتنگی میکنم، دوست دارم باهات مناجات بکنم. آقا رو سالی یه بار یا سالی دو بار دلش برای ما تنگ میشه، میاد ابراز احساسات میکنه. نه، شما در ارتباط با پروردگار هم باید طبق برنامه ابراز احساسات بکنید. یکی از برنامه هاتون این باشه که به خدا اعلام رضایت بکنید. خدایا من از شما راضیم. آقا مگه لازمه؟ خیلی بیشتر از این حرفا که فکر میکنید لازمه. مگه خدا نیاز داره؟ نه، جناب عالی نیاز داری. جناب عالی باید تلقین بشه بهت، تو خودت باید به خودت تذکر بدی که من راضیم از پروردگار. نور من راضیم از پروردگار باید وجود تو رو بگیره. این رضایت و اعلام رضایت به پروردگار نورانیت عجیبی به انسان میده. خب یکی از عوامل برخورداری از رضایت رو امروز عرض بکنم که البته از اون طرفش میخوایم صحبت بکنیم. چی میشه ما احساس رضایت نمی کنیم؟ یادمون میره، میدونیم باید راضی باشیم. ما این همه با هم دیگه صحبت کردیم، فلسفهشو چیدیم تو ذهن خودمون، یه دفعه از کوره در میریم. یکی از مهمترین عواملی که ما رو از رضایت خارج میکرد یادتون هست چی بود؟ مکائد ابلیس بود و مقایسه. مقایسه آدم رو از بفرمایید رضایت نسبت به پروردگار خارج میکنه. یکی دیگرش هم عرض کنم خدمتتون که هر کدوم از این یه دونه ها یه بسته ستایی در درونش زیر مجموعه وجود داره. رفقا ببینید، ما هر موقع مقصر برای مشکلاتمون پیدا بکنیم دیگه نمیتونیم احساس رضایت بکنیم، قاطی میکنیم، فکر میکنیم مشکلی رو باید ابراز و اعلام و احساس رضایت بکنیم که مقصر نداشته باشه. نه، مقصر داره این مشکل، بازم راضی باش. آقا لازمه گوش مقصر رو هم بگیر بپیچون ببرش دادگاه اعدامش هم بکن، ولی راضی هم باش. آقا این زده بچه منو کشته، این زده تصادف کرده، زده ماشین منو داغون کرده. خب باشه، این آدم بی خودی هست، ای فلان فلان شده، بعد میشینه قصه میخوره، داغون میشه، چرا ما با این برخورد کردیم، چرا سر راه ما قرار گرفت. ببین تا یه دونه مقصر پیدا کردی رضایت پر. خانومه عامل مشکلات خودشو آقایه میبینه، آقا هم که مقابلش میتونه هم کینه توزی کنه هم باش دعوا و مشاجره کنه، چرا راضی باشه؟ آقای عامل مشکلات خودشو خانومه میبینه میگه این فلان فلان شده، اگه درست بود کار من درست میشد، این چقدر به من ضربه زد، این چقدر انرژی منو سوزوند. خب حالا چرا لبخند نمیزنی؟ برای چی لبخند بزنم؟ این پدر منو در آورده. لبخند بزن به دلیل اینکه اعلام رضایت بکنی به پروردگار. برای مشکلات خودمون مقصر پیدا بکنیم، مقصر خاص وجود داشته باشه، به سختی میتونیم راضی بشیم. در حالی که منافات نداره. شما هم مقصر برای برخی از مشکلاتت ممکنه واقعا وجود داشته باشه، هم راضی باش به رضای الهی. دو نفر با همدیگه این ضربه رو به تو زدن، خداوند تبارک و تعالی و این همسر بد اخلاق شما، خداوند خوش اخلاق بر اساس اون فلسفه که بنده هاشو میخواد امتحان کنه، بنده هاشو میخواد سختی بده، و این همسر و این همکار و این همراه، هر کسی ممکنه با آدم ضربه بزنه، و این همسایه. بخش خدا رو اعلام رضایت کن. بخش ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخش خدا رو هنگام تیر خوردن به علی اصغرش اعلام رضایت کرد. خدایا اون بخشش که مربوط به توه من راضیم، همون علی ما نزل بی انه به عین الله، خدا تو میبینی. اون بخشی است که نسبت به دشمنش شمشیر کشید رفت تو میدون. ولی ما مقصر پیدا بکنیم دیگه به هم میریزیم، وجودمون پر از حسرت، پر از ناامیدی، پر از ناراحتی، اعصاب خردی خواهد شد. ابوالفضل العباس علیه السلام کنار نهر علقمه، اون بخشیش که مربوط به خداست اعلام رضایت کرد، نشاط داشت. اون بخشیش که نسبت به دشمنه با دشمن شروع میکنه به جنگیدن. آدم آرامشش رو نباید از دست بده. جنگ تحمیلی چیز خوبی نبود که صدام به ما حمله کرده بود که ما رو نابود کنه، چه جوانهای خوبی رو از ما گرفت. خب آن چیز خوبیه؟ نه. اگه به ما میدادن صدام رو 200,000 بار اعدامش میکردیم اگه میشد. بخش صدام رو دفاع کردیم، بخش جهان استکبار رو علیهش جنگیدیم، روشون هم الحمدلله کم کردیم. ولی حضرت امام فرمود این 8 سال دفاع مقدس از الطاف خفیه الهی بود، خدا به ما محبت کرد، این جنگ رو به ما تحمیل کرد. میتونی اینجوری نگاه بکنی یا علی؟ همه اتفاقای بدی که میفته دو تا عامل داره، یه عامل زمینی یه عامل آسمانی. عامل زمینی رو میخوای باش برخورد کنی برخورد کن، عامل آسمانی رو تسلیم باش و اعلام رضایت کن. بحث رو ببرم جلوتر. بعضی از اوقات ما عامل سختی های خودمون هستیم. میگه بابا من بیچاره کردم خودم و عجب غلطی کردم، هی خودخوری میکنه، هی خودشو داغون میکنه. خوبه؟ چه خبره؟ خب باشه خودت باشی. تو حتی اگر خودت هم عامل گرفتاری های خودت باشی حق نداری زیاد ناراحت باشی. من خودم اشتباه کردم، ولی هنوز اشتباه من دو تا عامل داره، یکی خودم یکی خدا. بخش مربوط به خدا رو اعلام رضایت باید بکنی. خدایا من اشتباه کردم، یه تصمیم گرفتم، ولی بالاخره شما هم میخواستی این مشکل برای من پیش بیاد و الا اجازه نمیدادی. اون بخشش که مربوط به شماست، ما راضیم خدا، ما یه مقدار ریلکسیم، بالاخره میدونیم یه صاحبی بالا سر خودمون داریم. البته فارسی رو پاس نداشتیم، ریلکس از بس مصرف میکنن آدم مجبور میشه گاهی بیانش بکنه که اون حس پیدا بشه. ما آرومیم، راضیم ازت. خودش اشتباه کرده، خودش زده کار خودش رو خراب کرد، میگه خدا ازت راضیم. بله بله همینطوره. تو حتی برای متاسف شدن برای ضربه‌ای که خودت به خودت زدی هم نباید زیاد به هم بپیچی. ببرم جلوتر بحثو، اونجایی که یه مشکلی برات پدید اومده، برای تو و اطرافیانت، تو داری زجر میکشی و تو مقصرش بودی. ببینید یه وقت دیگری مقصر سختی منه، یه وقت من مقصر سختی خودمم، یه وقت من مقصر سختی دیگرانم. تصادف کردی، نعوذ بالله، زدی یه نفر رو کشتی، یه خانواده بی سرپرست شده، خیلی اشتباه کردی. شاید آقا اصلا اشتباه نکرده باشین، ناخودآگاه این اتفاق افتاده. خب حالا یا اشتباه کردی احتیاط نکردی، یا اصلا اشتباه نکردی. آدم توی همچین شرایطی باید رضایت خودش رو از دست بده؟ نه، به من جواب بدید شما. باید بپیچه به خودش؟ باید داغون بشه؟ باید درب و داغون بشه روحیش؟ بابا من زدم، دستم بشکنه، اصلا من زدم. یه داستانی رو فیلم کرده بودن، مثل اینکه یه زمانی از یه مردی که صاحب کامیون بوده، مثل اینکه توی حوادث واقعیت داشته، این بچهش پشت کامیون بوده، خیلی هم به بچهش علاقه داشته، فوق‌العاده عقب عقب میاد که دور بزنه از در خونش، بچه خودشو زیر میگیره، جیغ و داد دیگران میاد، بچه از دست رفته. حالا این چی کار کنه با خودش؟ چه حسرتی، چه ناراحتی. مادر ممکنه بهش بد و بیرا بگه، همه داغونش بکنن، اینجا هم نباید روحیشو از دست بده. آقا من زدم، بچه خودم رو و بچه دیگری رو کشتم، حالا از خودم ناراحت نباشم. موازین داره ناراحت بودن از خودت. اگر اینقدر ناراحتی که زندگی عادی مختله، وظایف دیگه مختله، اگر اینقدر ناراحتی که دیگه داری خدا رو حذف میکنی، دیگه خدایی نیست اصلا برای تو، تو خدایی نمیبینی، اگر اینقدر ناراحتی، خیلی بی جای اینقدر ناراحتی. و باید تو سختی ها رو تو دنیای خودت بپذیریم. این که ما میگیم مبنای رضایت این استش که انسان اینو بپذیره که بالاخره سختی تو دنیا وجود داره، اینجا باید خودشو نشون بده. اگر مقصر برای سختی خودت پیدا کردی، چه دیگری مقصر باشه، چه خودت مقصر باشی، چه خودت مقصر باشی برای سختی دیگران و بخوای زجر بکشی، تحت همه این شرایط باید رضای به رضای الهی دادن رو فراموش نکن. حضرت امام وقتی خبر حاج سید مصطفی رو به ایشون دادن، یه لحظه آیه انا لله و انا الیه راجعون قرائت فرمودند و استرجاع فرمودند و بعدش زندگی عادی رو ادامه دادند. آقا دشمن کشته، حالا بله خب دشمن اگه کشته بچه ما رو خدا ذلیلشون کنه، دشمن اگر کشته خدا نمیدونم انتقامش رو بگیره، ما هم هر اقدامی بتونیم انجام میدیم. البته امام اون زمان زورش نمیرسید خب توی یک کشور تبعیدی چیکار بکنه با اون ددمنش که حالا به لطائف الهیلی ظاهرا آقا مصطفی رو به قتل رسونده بودن، چیکار کنه امام؟ حساب دشمن سر جای خودش، حساب صدام که بچهای ما رو کشته سر جای خودش، اما جنگ از الطاف خفیه الهی بود، ما با آرامش باش برخورد میکنیم. نکته آخر در این بحث این که رفقا بعضیا اینقدر روحیه بدی دارن که اگر مقصری هم برای اشتباهشون موجود نباشه میگردن یه مقصر پیدا میکنن یا میتراشن، مقصر میتراشه. مثلا رفته بیرون تصادف کرده، اومده تو خونه یه نگاه میکنه میبینه سر تاخچه این روپوش تاخچه کجه، داد و بیداد سر خانومش، تو این یه دونه روپوش هم بلد نیستی روی تاخچه مرتب بکنی، همه چی نامنظمه، از بس تو نامنظمی که من به هم ریختم که امروز رفتم تصادف کردم. بابا چه ربطی داره؟ بعضی ها عامل میتراشن برای گرفتاری های خودشون. جالبه یکی از مواردی که نرخ شاه عباسیشه اینه که مشکلات تو زندگیش پدید میاد، زود اینم نظام مثلا جمهوری اسلامی رو مقصر همه بدبختی های خودش اعلام میکنه. حالا مثلا هیچ کس تو هیچ کجای دنیا مشکل نداره. رفته بودم کانادا، اونجا یه تاجری میگفت میخوام برگردم ایران، اومده بود با من یه گپی بزنه صحبتی بکنه نظرت چیه ایران وضعش چجوریه، میگفت اینجا دیگه بیشتر از این کشش نداره، یه فروشگاه این طرف کانادا داشت یه فروشگاه اون طرف کانادا، این ور اون ورش هم حدود 8 ساعت با هواپیما راه هست، خیلی کشور عریضیه دیگه. بعد میگفتش که ولی من سرمایه هام اینجا داره از بین میره، اینجا از یه مقداری بیشتر بخوای رشد بکنی یهودیا نمیگذارن و صهیونیستا کنترل ثروت رو در اختیار دارن، نمیشه. بعد صحبت میکردیم من پرسیدم از وضع بهداشت و یعنی امور زندگی، رسید به وضع بهداشت، گفت به ما اینجا یه کارتایی دادن، یه بیمه هایی هستیم ما که باید بر اساس این بیمه به دکترهای ویژه‌ای مراجعه کنیم، برای یه بیماری ساده بچه‌م 6 ماه به من نوبت دادن، من مجبورم برم مثلا آزاد رفتار بکنم. من وقتی کشور خودمون رو توضیح دادم که آقا ما تو کشور خودمون بیمه که هستیم هر دقیقه هر دکتری بخوایم بگیریم اینجوری میشه، گفت نه اینجا اینجوری نیست، یعنی یه کشور شبه سوسیالیستی بود در واقع اونجا. گفتم بیا این اگه همین وضع تو کشور ما بودا دیگه چه اعتراضایی میشد. اینا این حرفایی که بنده دارم عرض میکنم نمیخوام دفاع کنم از دولت و نمیدونم نظام در مشکلاتی که هست و نباید باشه، ما شایستگی اینو داریم که واقعا بهترین ملت دنیا باشیم، بهترین زندگی رو داشته باشیم به خاطر اسلام، ولی اینجوری نیستش که همه جا گل و بلبل باشه و بعد اینجا ما گرفتار باشیم، اینجوری نیستش که ما الکی برای مشکلات خودمون مقصر بخوایم پیدا بکنیم، بچهش خراب میشه هی میخواد گیر بده به زمین و آسمان، بابا این همه بچه سالم وجود داره چه اونا خراب نشدن؟ یکم خود رو ببین. مشکلات رو بعضی ها دنبال این هستن که مقصر براش بتراشن. این آدم هایی با روحیه بسیار بد هستن. اگر میتونی 7-8 قدم از اینا فاصله بگیر، از اینجور آدم ها هم اینقدر فاصله بگیر. اینا عادتشون اینه که برای مشکلات خودشون مقصر میتراشن. نمیشه با اینا زندگی کرد، نمیشه با اینا آمد و شد داشت، نمیشه با اینا کنار اومد. یه دفعه دی پاچه تو رو گرفت، چرا؟ چون یه مشکلی پیدا کرده میگرده بالاخره یه جوری تو رو ربط میده با مشکل خودش. چی فکر کردی؟ بعضی روحیه اینجوری دارن، باید مقصر پیدا بکنن. اینها برای ناراضی نگه داشتن خودشون دنبال بهانه میگردن. ولی شما هر مقصری هم برای مشکلاتت پیدا شد، یه لبخند کنارش بزن، سختگیری تو نسبت به اون مقصر، چه دیگری باشه چه خودت، چه مشکل برای تو ایجاد شده باشه چه تو برای دیگران مشکل ایجاد کرده باشی، یه لبخند به مقصر بزن، اقداماتت رو هم برای جلوگیری از عواملی که این ضربه ها رو به تو زدن و یا حتی انتقام اونجایی که لازمه، اقدامات لازم رو انجام بده. بله، ولی اون لبخند رو یادت نره، بگو خدایا راضیم، ایشون اشتباه کرد به من ضربه زد، من حالا باش میرم کلانتری حسابشو میرسم، ولی خدایا من از تو راضیم. بالاخره شما هم دستی تو این ماجرا داشتی، تو عضو مقدرات منم بوده. آقا من مواظبت نکردم، خطا کردم، ضربه خوردم، خب خدایا من شروع میکنم به جبران کردن، تجربه کردم، ولی خدایا از نتیجه نهاییم چون شما درش دخالت داشتی از شما راضیم، از نتیجه نهاییم راضیم. خیلی دقت میخواد آدم به اینجا برسه. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماد الرضا شعاع و نور المعرفه، رضایت دادن به رضای الهی شعاع نور معرفته. آدم بدون معرفت نمیتونه راضی باشه. خیلی معرفت میخواد که آدم به اینجا برسه. یکی دو کلمه دیگه ما این تو این مصباح الشریعه در مورد رضایت به رضای الهی داریم که من فقط اشاره کنم، یه بخشش بمونه انشاءالله برای فردا که بخش فوق العاده مهمیه. ما انشاءالله میخوایم در کنار رضایت یه بخشی رو مورد توجه قرار بدیم که اون بخش از رضایت خیلی آسون تره. رضایت اساساً بحث دشواریه، آدم بخواد تو زندگی خودش هم اعمال بکنه خیلی سختش میشه. آخرین راه حل رو انشاءالله من فردا خدمت شما عرض خواهم کرد، چون ممکنه آدم تا فردا مرحوم بشه، کلن اینجوریه آدم آهن که نیست. من فقط اشاره کنم هر کی خواست اهل رضایت بشه اولش دستگرمی اهل شکر بشه. خب اعلام رضایت به خدا سر مشکلات نمیتونی بکنی، بله خب باشه ابی نداره، سر خوشیات چی؟ تو اون سر خوشی هم که اعلام رضایت نکردی که، اعلام رضایت سر خوشی ها و نعمت ها یعنی شکر. تو اونجا هم این کار نکردی، تو شکر نعمت به جا نیاوردی، اعلام رضایت سر نعمت میخوای به جا بیاری؟ نعمت بهت دادن دو قرط و نیمت باقی بود، بعد وقتی نعمت نمیدن یه ضرری بهت میذارن، دیگه چه شمشیر خواهی کشید؟ شمشیر میکشی عزیز من. اینو انشاءالله فردا در موردش صحبت بکنیم. شکر خیلی بحث فرحناکیه، خیلی نشاط میاره، خیلی هم ضروریه، خیلی هم لازمه، خصوصا برای عید سعید فطر که اساساً عید شکره. خدا انشاءالله اون شکر رو که مطلوب خودش هست و قلیل من عبادی الشکور و کمن کسانی که شکر بگذارن، اون شکر رو به ما عنایت بفرماید. اما این یکی دو کلمه ای که امروز در تتمه بحث بگم خدمت شما اینه، میفرماید الرضا اسم یجتمع فیه معان العبودیه. رضا از سر معرفت به دست میاد و بعد میفرماید راضی بودن به رضای الهی. این یه اسمیه که تمام معانی عبودیت، تمام ابعاد عبودیت رو در خودش جمع داره. اصلا عبد یعنی شاکر، مگه تو اربابی شاخشونو میکشی؟ چی کاره ی عالمی؟ عبد یعنی راضی، عبد یعنی راضی. عبد چی کار است که بخواد نظر بده، اظهار نظر بکنه؟ من عبدم، یه بیل به هم دادن، گوشه این بیل شکسته، میخوام بزنم بردارم، نصف خاک جمع میشه، کارم سخت‌تره، بیام بنزم جلو ارباب داد بزنم سرش بگم این چه بیلیه به من دادی؟ بگه ببخشی به شما چه ربطی داره؟ من میخوام باغمو خراب بیل بزنی، به شما چه ارتباط داره؟ نه نمیشه آخه، کار تأخیر میشه. میگه مگه من بهت گفتم کار سریع باید بشه؟ من بیل درستم داشتم بهت بدم، اصلا من میخوام تو کند باغ منو بیل بزنی، ما کی ببینی؟ آه به عبد چه ربطی داره این چیزا؟ صاحب کار که نیستی که تو. نه آخه من اعصابم خورد میشه، تو بیجا میکنی، از برای چی اعصابت خورد میشه؟ من این مال تو چیزی. آخر محرمیزون هرچی میخوام مهربون بشم، این بحث رضا به رضای الهی دادن بالاخره آدم رو مقر میاره. حتی من به شما بگم آه، میفرماد تا 14 سالگی برای بچه زحمت بکش، اون 7 سال دوم و بعد 7 سال اول و هر کدوم به یه شیوهی، بعدش دیگه بچت بچه خوبی نشد به تو چه ربطی داره؟ اون خدا داره، تو سرت میز پایین کارتو بکن، صاحب داره دنیا، همه چی صاحب داره. نه من درستش میکنم، من هم میزنی چرا؟ من نداریم اینجا. بعضی ها من میگن من میخوام همسرم رو درستش بکنم، من اینو آدمش میکنم. هم خانوما بعضی وقتا میگن من اینو آدمش میکنم به آقاشون، هم آقایون بعضی وقتا میگن من اینو. ببخشید شما چیکاره اینجا؟ شما نقش خودتو بازی کن، درست شد درست شد، بقیهش به شما ربطی نداره. اصلا شما چیکاره عالم هستی؟ من صاحب زندگی خودم هستم. شما صاحب زندگی خودت که نیستی، چی صاحب خودت هم نیستی. منم نزن، اقداماتی که میتونی انجام بده. تمام معانی عبودیت در راضی بودن به رضای الهی جمع میشه. عبد مالک نیست، میاد با بیتفاوتی به ارباب میگه آی ارباب این اتاق این گوشه حیات اینجوری شده چی کارش کنه؟ تا حالا دیدید نوکرها با اربابشون چجوری برخورد میکنن؟ حالا نوکر ارباب کمتر ممکنه دیده باشیم، صاحبکار و کارگره. کارگره داره برق درست میکنه، یه دفعه اونور گچش میریزه، میاد میگه آیه صابخونه این اونور گچش ریخته ها، من نمیدونم، حالا من دیگه دارم کار خودم انجام میدم. میگه باشه تو انجام بده برو. یه نمیشه اونجا نق بزنه که، دعوا که نمیکنه که. میگه به من چه ربطی داره این گچ دیوار صابخونه است؟ من ربطی نداره. انشاءالله به یه جایی برسیم. اگه خونه نداشتی بگی به من ربطی نداره، خدا خونه نداره، به یکی از بنده هاش بده، حالا من باید برمش قصه بخورم یا من برم اعتراض بکنم؟ خودش هرچی صلاح میدونه. نه اینکه راضی باشی به این معنا باشه که هیچ کاری نکنی، یا خدا یه سری وظایف هم برای تعریف کرده، اقدام میکنی برای خونه دار شدن، نشدی هم بیخیال، مال من نیستش که، انگار برای همسایه داری کار میکنی. جوش اضافی نباید خورد که رضایت رو مختل بکنه. خیلی عجیب مقام رضایت. انشاءالله به این مقام رضایت برسیم، خیلی مقامش بالاست. امام صادق علیه السلام میفرماید تفسیر رضا سرور قلب است، سرور در دل انسان جاری خواهد بود و حتی از دل انسان فوران خواهد زد و بیرون خواهد ریخت. راضی بودن به رضای الهی در بحرانها کار دشواریه که جز عنایت خاصه حضرت حق این رو انسان نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. من یه مثالی بزنم از راضی بودن به رضای الهی در اعظم مصائبی که برای اهل بیت عصمت و طهارت پیش آمده. شما وقتی میرید کربلا نگاه میکنید کربلا رو، صحنه های عجیب و غریب تو کربلا زیاد میبینید. من میخوام یه مادری رو برای شما توضیح بدم. این مادر عارفه است. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این زن معنوی جلیل القدر احترام ویژه می‌داشتن. او اگر اهل رضایت نبود، خدا ازش این قربانی گرانقدر رو نمی‌گرفت. کدوم مادر؟ حضرت رباب، مادر علی اصغر ابا عبدالله الحسین، او به این مقام نمی رسید که مورد عنایت خاصه ابا عبدالله الحسین باشه اگر اهل رضایت نبود. روزه اگر بخوام با این سیاق برات بخونم، میگم وقتی حسین علی اصغر رو دستش گرفته بود، یه قدم به سمت خیمه بر می داشت، یه قدم به سمت میدان، زبان حال رباب این بود: حسین سرتو بالا بگیر، علی اصغرم به فدات، علی اصغرم به فدات. یه ماه روزه تموم شد، یه ماه مهمانی تموم شد، یکی دو روز دیگه بیشتر نمون. لا اله الا الله. خدایا ما فهمیدیم ماه رمضان ماه رحمت توه، ماهیه که ما هر روز مهمان حسین بودیم. من فکر میکنم وقتی میگن حضرت رباب بعد از کربلا قنداقی رو در کنار دستش داشته، گریه میکرده، خیلی گریه کرد، یک سال بیشتر زنده نمون بعد از ابا عبدالله الحسین، این مادر جوان رحلت فرمودن و بگو به شهادت رسیدن. این یک سال، حالا زبان حال اینجوری میخونن، میگن هی قنداقه رو کنار دستش گرفته بود، هی میگفت علی لای لای، علی لای لای، جگر همه رو آتش میزن. بنده تصور میکنم رباب ذکرش علی لای لای نبوده، قنداقه رو دستش گرفته بود، گریه می کرد کنار قنداقه، اما زیر لب آرام می گفت حسینم، حسینم که علی اصغرم فدای تو بشه. چرا محکم فریاد نزنه حسینم؟ تا زینب هست ما کاری نیستیم. زینب عزادار ابا عبدالله حسین، ما کنیز این خانواده ایم. کربلا چرا اینقدر نورانیه؟ آقا شما از کدوم کتاب خوندی حضرت رباب اهل رضایت بود؟ کدوم متن نوشتن؟ یا همینجوری چون بحثتون بحث رضاست، میخوای همینجوری شخصیتها رو اینجوری توصیف کنی؟ دلت خواسته. عزیز من 1400 سال گذشته از داغ دل این مادر، این اثر نورانی رو شما ببین. تا میگن رباب مادر علی اصغر، ناله ها به آسمان میره. مگه ممکنه کسی این نور معنویت و رضایت و عبودیت در دلش نباشه و این داغ رو دیده باشه و بعد این اثر رو در دلهای ما بگذره؟ میکشه آدم رو. هیچ کدوم از شما روز عاشورا طاقت شنیدن روزه علی اصغر ندارید؟ یه مجروحی توی جنگ رو زمین افتاده بود، خون بدنش کاملا تقریبا تخلیه شده بود، این زنده مونده بود و بعد بحث شده بود و پیچید تو رفقا که این چجوری زنده مونده. دکترها اومده بودن بالا سرش که تو چجوری زنده موندی؟ نگفته بوده. تا اون لحظه ای که دکترها بهش میرسن تو بیمارستان صحرایی به هوش بوده، اونا که میرسن این بیهوش میشه و فرداش به هوش میاد، میگن تو چجوری به تو از شب تا صبح خون تو بدنت نبوده، چجوری زنده موندی؟ فشار تو باید افتاده باشه، تو به هوش بودی. میگه من تا دیدم دارم از هوش میرم، یه ذکری من همیشه از دوران نوجوانی میگفتم، این ذکر آتیش میزده به قلبم، فشار قلب منو بالا میبرده، این هیجانی در من ایجاد میکرد. دیدم دارم از حال میرم، گفتم قلبمو با این ذکر زنده نگه دارم. گفتیم چه ذکریه؟ گفت این ذکر من از بچگی میشنیدم آتیش میگرفتم. اصغر من کی به زبان آمده، هرمله با تیر و کمان آمده. بچه ای که زبون باز نکرده با تیر و کمان باهاش برخورد نمی کنه. علا لعنت الله.
www.bayanmanavi.ir